یکی از مباحثی که در بحث معلوم به ذات و معلوم به الارض و وجود ذهنی مطرح است این است که مرحوم آخوند در اسفار فرمودن به این که نفس دو تا حال دارد، یا مظهر است یا مظهر. بعد هست آقا این رو در تعلیق پروروندن که مظهریت و مظهریت نفس کرد. این هم برای بحث معرفت نفسمون به کار میاد، هم برای جلسه شب. حالا ما الان به ظاهر اینجوری که داریم پیش میریم جلسه شب رو خیلی بهره نداریم اونطوری که بتونیم حرف مطرح کنیم. حالا چون بحث روز با جلسه شب هماهنگ شد، یه مقداری بحث شب رو هم تو اینجا مطرح کنیم که هم تناسب داره با معرفت نفس، همین که اون بحث خیلی ناقص نمون. اینجا می فرمان به این که از تاها در تعلیقاتشون بر اسفار همین جلد اول که چاپ شد، حالا اگه عزیزانی احیاناً از مباحث عربی آشنا هستن صفحه 421، خلاصه فرمایشاتشون این که نفس نسبت به مادون مظهر است و نسبت به مافوق مظهر است. در ابتدای همین باب اول شما می‌فرمایید که انسان کامل مظهر اسماء و صفات الهی است. یعنی این بحث مترتب است بر همین بحث اینجا. اگر نفس نسبت به مادون بخواهد کار کند مظهر است. مثلا نفس به اون چرا که در نشأه طبیعت است نسبت به اون مظهر. برای اینکه میاد به وسیله حواس خودش با خارج ارتباط برقرار میکنن و به وزان اون چرا هم که در خارج است در خودش انشاء میکنن. عنایت داشته باشید الان باز داریم بحث رو جوری تر میکنیم که بحث انشاء تو مظهریت نفس مطرح است نه تو مظهریت. نفس وقتی که میاد همانند یک آینه با خارج از خودش ارتباط برقرار میکند، به وزان اون چرا که در خارج است در خودش ایجاد میکند، یا به تعبیر دیگر انشاء میکند، یا به تعبیر دیگر در خودش اظهار میکند، که از این لحاظ ما به نفس میگیم موجد، یعنی ایجاد کننده. یکی از اسمای حسنای الهی اسم شریف موجده، یعنی خداوند ایجاد کننده است. یکی از اسمای حسنای الهی اسم شریف منشئه که در دعای جوشن کبیر آمده. اگر نفس بیاد صوری را که به وزان در خارج، یعنی معلوم به ذات را، الانم عنایت دارید معلوم به ذات به نفس دیگه در هر دو جا پیاده میشه، اما فقط اون بخشی که وجود ذهنی مطرح است دیگه معلوم به ذات یک بخشی. اون چرا که در خارج میبیند یا میشنود یا از راه های حواس دیگر در خودش اظهار میکند و انشاء میکند و ایجاد میکند، که به لحاظ اظهارش میشود مظهر، یعنی اظهار کننده، و به لحاظ ایجاد اون در نفس می شود موجد، و به لحاظ انشاء او هم می شود منشئ. ولذا هم مظهر مظهر حق است، هم مظهر موجد حق است، هم مظهر منشئ حق است. به این لحاظی که اظهار می کند به نفس می گویند نفس در اینجا مظهر است، یا باز تعبیر دیگری هم دارن میگن مصدر، یعنی صادر کننده است. اینجا خود نفس میشود محل صدور. اینجا معلوم به ذات رو مطرح میفرمایید که معلوم به ذات شما حکایت میکند از معلوم بالعرض در خارج. حالا که الحمدلله به اصطلاحات آشنا شدید دیگه معلوم به ذات بالعرض رو کلی میگه. اینجا در خودش معلوم به ذات رو انشاء می کند و اظهار می کند و از خودش ظهور می دهد. این حالا اظهار و مظهر رو الان توجه داشته باشید که بحث دیروز تکمیل. این به لحاظ این که نسبت به معلوم بالعرض موجود خارجی که به وزانش معلوم به ذات رو انشاء کرده است می فرمودید وجوده ذهنی. این به لحاظ حکایتش و به اون لحاظی که در خودش اظهار می کند می شود مظهر. اینها را محدوده اینها تا کجاست؟ تا صور خیالی ایست که نفس اظهار می کند. حالا میریم به دنبال بله همینجا تو در همین تعلیقات به دنبال یه تعلیقه دیگه اگر پیدا کنیم و گم نشیم. حالا پیدا میکنم نفس رو به این لحاظ ولذا اون چرا که در صورت یعنی در قوه خیالش نفس اظهار میکند به انشاء میکند تمام اینها به اظهار نفس است مگر اونی رو که یه وقتی از بالا بگیره به طرف پایین اون بحث دیگر. الان اون چرا که از خارج میگیرد در قوه خیالش اظهار میکند انشاء میکند صورتگری میکند تمام اینها به عنوان مظهریت نفس است یعنی نفس چیزی را دیده است به وزان او را در خودش اظهار کرده است که اینجا دیگه نفس هر کسی مربوط به خودش. اینجا اگر جنابالی این شی رو دیدید در خودتون اظهار میکنید. آقا دیده در خودش اظهار میکنه. فرد ثالث دیده در خودش اظهار میکنه. اگه کسی ندید در خودش اظهار نمیکنه. در اون جایی که نفس میخواهد مظهر بشود یا منشع بشود و معلوم به ذات را خودش در خودش انشاء بکنن این مربوط به نفس تک تک افراد یعنی هر کسی اگر دید و در خودش انشاء کرد دار دیگری این صورت خیالی صورت شی رو در خارج ندید در قوه خیالش انشاء نکرد دارم. اینجا بعضی خاطراتی دارن دیگران ندارن هر کسی در طول عمرش چیزهایی رو دیده انشاء کرده خیلی از افراد دیگر اونی رو که ایشون دیدن ندیدن و انشاء هم نکرد. اینجا مربوط است به نفوس افراد مطابق با هرچی. الان شما فلان شهر رو رفتید گشت گذار کردید پارکش رو دیدید کوچه خیابونش رو دیدید بنده ندید پس شما به وزانش نفس اظهار کرده خاطرهش رو دارید من اصلا در مظهریت نفوس هر کجا رو که دیده باشن انشاء کرده باشن دارن هر کجا رو هم که ندیدن افراد ندارن. این میشه که حالا خاطراتی که معمولا تعبیر میکنیم خاطرات خاطرات اینا زیر سر همین مظهریت نفس که نفس به وزان اون چرا که در خارج از معلومات بالعرض که به اینها تعلق پیدا کرده است و به تعبیری ارتباط پیدا کرد حالا یا با چشم یا با گوش یا با قوای دیگر اینها رو در خودش انشاء این می شود نوعاً اینها هم در محدوده صور خیالی است ولذا مظهریت نفس نسبت به مادون معمولاً در محدوده قوه خیال است امثال اینها البته حالا این شی رو دیده اون رو هم دیده اون رو هم دیده ده جا رو هم دیده بعد میاد یک مطلبی رو در قوه وهمش هم انشاء می کند مفهوم آب را مفهوم خاک را مفهوم فلانی را مفهوم فلان شخص را مفهوم فلان شی را در قوه وهم هم انشاء میکنن و همه این مفاهیم رو کنار هم دیگر میچیند مثلا فرد ده ها نوع آب رو که دیده است همه رو تحت عنوان یک مفهوم کلی به نام آب در قوه عاقل هم انشاء میکنن در تمام این مراتب نفس میشود منشه منطقه یا منشه از صورت رو در قوه خیال یا معنای جزئی رو در قوه وهم و یا معنای کلی رو در قوه عقل. اگر اینهایی رو که نفس انشاء کرده است این منشآت نفس و معلومات نفس این معلومات رو میگیم منشآت نفس اما تمام معلومات نفس منشآت نفس نیست یه سری از معلومات نفس هم که اینها رو خود نفس انشاء میکند به وزان اون چرا که ارتباط برقرار کرد اما یه مطلب دیگری هم آقایون دارن که اون شریفتر است و اون این است که نفس نسبت به مافوق مظهر است یه وقتی نفس همانند یک آینهی به طرف عالم مثال میشه همانند آینهی به طرف عالم عقل میشه یک فیوزاتی افاداتی را از بالا بر نفس افاضه میکنن اینجا به تعبیر آیون میفرمان که نفس نسبت به اون چی که مافوق اوست مظهر است الان این روند بحث رو طی بکنیم تا بعد برسیم به باب اول انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه می‌بینیم که اونجا ما در رابطه با انسان کامل چی می‌گیم. نفوسی رو که در ابتدا مشغول کارن، معمولا نفوس اکثری مردم چون ضعیفن از ضعف به سوی کمال و قوت می‌روند، در اوائل مظهرن. کم کم به وسیله اظهار به انشاءات خودشون قوی میشه. مثلا کودک رو میبینید در اوائل همش مظهره، یعنی هی باید از راه چشم ببینه در خودش انشاء کنه، از راه گوش بشنوه در خودش انشاء کنه، تا یواش یواش این انشاءات او که نفس ناطقش در خودش انشاء میکنن بر اساس قانون اتحاد عاقل و معقول خود اونها میشود، این منشآت ساخته شده نفس، نفس رو قوی میکنن که ارتباط برقرار کند یواش یواش با ملکوت عالم. اما شاید یه وقتی مثلا افرادی باشن که 100 سال تو این نشأه باشن، نفسشون اصلا قوی نشه که بتونه از ملکوت عالم مظهر بشه و بگیره. اینا فقط در همین مظهریت مادون میمانن، اون لیاقت رو پیدا نمیکنن که بشون مظهر مافوق. اما نه، عده‌ای قوی میشن، راه میفتن و میرن. حالا به این تعلیقه نهایت فرمایید، اینجا میفرمان که وعلم ان نفس ناطقت الانسانیه ما لم تسر رو عقلن بالملکه ولم تسر الال عقل الفعال کانت ضعیفتن ولها قابلیتن ان تسیره مظهرن لإفاظت بل مظهرن لإفاظت صور العالم القدس و حقائقها حقائقه علیها، که البته هنوز یه مقدار داریم تا به این تعلیقه برسیم. اونهایی که خیلی قوی نشده اند در همین نشأه طبیعت ماندن دیگه، آقا یک عمر دارایی هاش همانند یک دارایی حیوانه. حالا یه حیوان میبینیم این دارایی هاش چیه؟ بالاخره میبیند، راه میره، میشنود، جلو میره، عقب میره، چه میکنه؟ الان این گوسفندایی که دارن میچرن مگه اینا نمیشنون؟ صدا در خودشون انشاء نمیکنن همین اندازه. منتها اونها یه مقداری سعه کارشون کمتره، حیوانات عمومی مردمی هم سعه کارشون بیشتر. اونم شبان روز پی چریدن هم، پی کار کردن خودشون هم، پی به دست آوردن هم. این انسان‌های متعارف هم شبان روز پی همینه. بالاخره با چشم میبینن، راه میرن، با گوش میشنون و همچنین حرف میزنن و قوای دیگه. اون قوای درونی که مربوط به بدن است و تنظیم بدن است، اینا رو که اونا هم دارن. قوه هاضمه رو ما هم داریم، اونا هم دارن. جاذبه رو ما هم داریم، اونا هم دارن. دافع رو ما هم داریم، اونا هم دارن. و همچنین قوای دیگر. قوه خیال رو ما هم که داریم، اونا هم که دارن. نوعاً اکثری در همین حدی که در محدوده قوه خیال به تا حد وهم و خیلی هم زور بزنن، گاه گاه یک چیزکی از مرحله عقل یک مفاهیم کلیه ای رو بفهمن. اما از اون طرف وقتی مفاهیم کلیه رو هم که میخوام بفهمن، بحثا قبلا عرض کردیم که نوعا خیال منتشر هم نمیگذاره اینا مفهوم کلی رو مجردن بفهمن، با افراد میفهم که بحثش گذشت، اون باز ما رو معطل میکنه. بازم انشاءالله در اون دروس معرفت نفس بابالسر به اینجا میرسیم. فرمایید عرایض تقدیم میداریم، بعد نوار گوش میفهم. اما اکثری مردم در حد قوه خیال میمون و قوه خیالم که کارش صورتگریه، چه در خواب چه در بیداری، نوعاً اکثری مردم در این حد میمونن، مگر اینکه کسانی قوی تر بشن. حالا اگر قوی تر شدن، نفسشون به تعبیر آیون در اول میفرمان که نفس ابتدا نفس عقل بالملکه است. ملکه مراد در اینجا یعنی نفس، فقط استعدادی است که هر چه بهش بدهن میگیره. یک گیرنده خوبی است، به تعبیری همانند یک نواری است که خوب میتونه ضبط کنه و خوبم میتونه اون چرا هم که ضبط کرده است از خودش بروز بده. ولذا نفس میاد در ابتدا با اشکال، با صور، با قوا، با تور شکار خودش با خارج از خودش ارتباط برقرار میکنه و شروع میکند به شکار، به استیاد صورها و اشکال. بله، این زمینه، اونجا خانه است، اینجوری کار میکنن، اونجوری راه میروند، اینجوری میخورن، اونجوری میخوابند. بله، اینجوری کسب و کار داریم، اینجوری زندگی باید بکنیم، اینجوری فرزند به دست بریم، اینجوری ازدواج کنیم. اینا همه محدوده قوه خیاله، هیچ کدام اینا عقل نیست. اصلا تو این محدوده ها عقل کار نمیکنه. و اکثری هم در همین حد هم که میمونن. یعنی ماحصل بیش از 50 سال، 90 سال، 70 سال سن فرض کنون شخص چی شده؟ بهش بفرما ما همین محدود دور زدیم و هستیم، چیزی هم نداریم. منطقه حالا نه این که بالاخره عالم ملکوت در حال حفاظه است، یک مثلا در طی 50 سال، 100 سال یه چارت خوابی هم احیانا دیده یه چیزایی، این قوه خیال از بس که صورتها رو بدجور جفت جور کرده، حالا یه وقتی هم پیش آمده یه گریهی کرده، یه منبری رفته، یه روزهی گرفته، یه نمازی خونده، یه وقتی هم قوه خیالش یه دوتا صورت خوبی هم براش جفت جور کرده، به صورت خواب تغییرش. همونطوری که شبان روز حرفای گترهی بیمعنا و بی اساس فراوون میزنه، حالا احیانا یه گاهی چارت جمله خوبی هم از دهنش در میاد دیگه. اونم اینها نوعا اصلا به مظهریت ما فوق نمیرسن، اینها در حد عقل بالملکه میمانن و بازدهیشون هم این است که نه اینکه نفسشون گیرای خوبی بود، اون چرا که در همین حوالیشون از مادیات بود اینها رو گرفت و صورتگری کرد، این هم که کاری براش نمیرسه. ولذا اینها و ازل وحوش و وحشرت یکی از لطائف معانیش همین بخش دیگه. حیوانات ماشاءالله فراوون محشور میشه و ازل وحوش و وحشرت. وحشم هست برای اینکه قوه خیال رو در تحت قوه عقلم نگذاشتن. قوه خیال افسار گسیخته کدوم وحشی از این وحشی بدتر؟ بله آقا، کدوم وحشی از وحشی قوه خیال که خودش و افسارش رو به دست قوه عقل نداد و همینطور هم گتری داره کار رو ویزل وحوشو باشه. اما از اگه از عقل بالملکه جلوتر آمد، شد عقل بالفعل، شد عقل بالمستفاد، شد عقل بسیط، اونها دیگه خیلی قویه. عقل بالفعل و عقل بالمستفاد اینها را در همین اول رساله مدارج و معارج از 10 رساله فارسی که اخیراً چاپ شد و در بله خدمتش هستیم، اگه اونجا بفرمایید همین اوائلش مطرح شده. حالا پارسال تو جلسه مدارج معارج یه مقداری ظاهراً حرفش رو زدیم. اینجا میفرمان به این که اگر کسی به عقل بالملکه سطح بالا برسه، حالا یه سری عقل بالملکه میشن، صور اینها رو از مادون در خودشون انشاء میکنن، اما خودشون رو آماده میکنن برای عالم مافوق. اونهایی که آماده میشن برای پذیرش حقایق از ملکوت عالم، اینها هم در اوائل عقل بالملکن، اما عقل بالملکه یعنی نوارین آماده ضبطن نسبت به مافوق. اینهایی که حالا میخوان از مافوق بگیرن، اینها رو تعبیر میکنن به اینکه نفس در این مقام مظهر است. اینجا اون بیان جناب شیخ اشراق در حکمت الاشراق خودشونشون میده که میفرماد نفس ما در ادراکات میشود مظهر، همانند یک آینه است. اون چرا که از عالم مثال و مافوق برش اشراق میشود، ایشون اون اشراقات رو میگیرد در خودش بروز میده. حالا نه اینکه نفس نسبت به مادون خلاقیت پیدا کرده، اون قوه و توان رو پیدا میکند که از مافوق بگیرد، به اون لحاظی که از مافوق میگیرد میشود مظهر، و به وزان اون چرا که در مافوق میگیرد اگر توان اون رو داشته باشه به مادون هم بدهد، هم مظهر است هم مظهر. اما اگر نخیر از مافوق میگیرد در محدوده نفس خودشه، اینا میشوند مظهر صرف. دیگه مظهریت از مافوق به مادون رو نداره. الان قوه خیال رو میبینید هم مظهر میشه هم مظهر. الان میبینید قوه خیال صورت این شی رو از خارج در خودش به وزانش انشاء میکند، میشود مظهر این صورت. این صورت رو تحویل بالا میدهد، یه وقتی معنایی رو از بالا هم میگیرد خودش صورتگری میکند به مادون نشون میدهد. از اون جهتی که از بالا میگیرد میشود مظهر، یعنی محل ظهور مافوق. از اون جهتی که اون چرا که گرفته است به مادون میدهد انشاء میکند، میشود مظهر و اظهار کننده. حالا این حد فرمایید ببینید که باز باب اول انسان کامل چقدر پیچیده میشه. اینا را آدم که نمیشه رو منبر مطرح کنه، که به هر حال پیرمردها هستن، آقایان هستن، مختلفن، خیلی مشکل میشه. اگر نفس نسبت به مافوق بشود مظهر، این دیگه قوی تر است از اون نفسی که فقط و فقط نسبت به مادون مظهر بود. اما این نفس ضعیفتر است از نفس دیگری که از بالا میگیرد مظهر است و به پایین انشاء میکند مظهر. حالا انشاءات از بالا به پایین هم چند صورت داره. حالا اینجا رو عنایت فرمایید، باز هنوز یه مقداری اینجا وقت بگیری معطل بشی. اینجا با نفوس آقای من مختلفه، اونچنان نفس ها مختلف است که مزاج ها فرق میکنه بسته به اینکه چجور بالا رفته باشه. نوعاً اکثری مردم، یعنی اکثری این طیفی که به مظهریت بالا میرسن، خیلی بخواهن قوی بشوند در حدی است که از بالا بگیرن در خودشون انشاء، مثل تمثلاتی که برای خود اشخاص پیش میاد که دیگران ازشون خبر ندارن. تو خواب، این برای خواب ما خوبه. الان در خواب میبینید اون چرا که آدم از قبل گرفته است اینا رو میاره اظهارشو میکنه مظهرم میشه. اما وقتی شما دارید خواب میبینید، اگه ده ها نفرم کنار شما خوابیده باشن یا نشسته باشن، اون چرا که در خواب بر شما میگذرد هرگز اونا خبر ندارن. برای اینکه این الان نفس به اندازه ایست اون چرا که میگیرد تو محدوده خودش خوب اظهار میکنه و ماشاءالله هم خودش در خودش عوالم انشاء میکند. اونقدر چیزها میسازد، اونقدر انشاءات دارد و تمام این انشاءات رو هم به همدیگر دوخت و دوز میکند و ماشاءالله خوابهای کذایی هم داره. و اگر هم قوی تر شد، نخیر، به همین اندازه که خودش گرفت و انشاء میکنه هم نیست، بلکه واقعا همانند آینه شده که از عالم مثال هم بهش میده. برای اینکه نشأه مثالی هم دم به دم در حال افاظن به نشأه عالم طبیعت اون هم میگیره. حالا میگیره یه وقتی در خواب خودش، در خودش میتونه انشاء کنه، اما اون قوه و توان رو نداره که در بیداری هم این تمثلات رو در خودش انشاء کنه. اگر قوی تر بشه، یواش یواش اون تمثلات در خواب که مظهریت نفس است و مظهریت، میاد در بیداری هم میتواند از بالا بگیرد و در خودش انشاء کنه. پیش شما نشسته، ماشاءالله در درونش چیزها میگذرد. اینم یه حالی. بعضی هم قوی تر میشن، نخیر، اون چرا که در بالا میگیرن علاوه از این که در بیداری در خودشون میتونن ظهور بدن، میتونن در دیگران هم ظهور بدن، دست تصرفی. البته اینجاها اونایی که نفوس قوی هن دیگه مربوط به اذن در تصرف اونهاست که باید به اذن الله باشه. یه وقتی میبینید که بر پیغمبر اکرم وحی نازل میشه، اینجا بحث مظهریت و مظهریت، مسئله وحی مربوط به اینجاست. یعنی از اون جهت که پیغمبر اکرم از بالا میگیرد مظهر است و به اون لحاظی که دارد، اون چرا که گرفته است به مادون میداد مظهر است. حالا این چه نفسیه که اون چرا که یک دفعه گرفت میاره در طی این همه آیات قرآن کریم، هیچی نظمم به هم نخوره. الان شاید شما الان وقتی دارید حرفا رو گوش میکنید، در مقام گرفتن همه تون دارید الان میگیرید، الان نفس شما مظهره نسبت به گرفتن. البته به یک معنا که حرف قبلی رو گفتیم مظهره، اما حالا اگر میخواید اون چرا که در خودتون اظهار کردید بیارید برای دیگری به خود اظهارش بکنید، میبینید به انهای گوناگون میشه اظهار کرد. اما اون چه نفسی است که از یک طرف مظهر است، اون چرا که میگیرد در مظهریتش هم معصوم است، در مظهریتش هم معصوم. تو این محدوده مسئله عصمت پیاده میشه. یعنی ما میخواییم بگیم انبیا ائمه اینا معصومن در گرفتن وحی به این معنا، اونا اون چرا که در مقام مظهریت میگیرن اون چنان جانشون و نفسشون تطهیر شده است که هیچ اشتباه در مقام گیرندگی و مظهریت پیش نمیاد. وقتی هم میخوان اون چرا که گرفتن اظهار بکنن، در مقام اظهار هم اون چنان تطهیر شدن که هرگز اشتباه نمیکنن. حالا تا کجا؟ شما عنایت دارید که وقتی که حقایق میخوان، حالا اینم دارن که مثلا وقتی سوره مبارکه بقره با 286 آیهش میخواد نازل بشه، این سوره اون سوره هایی که معمولا به اصطلاح حروف مقطعه دارن، اون جوری که از هست آقا شنیدم میفرمود که اون حروف مقطعه مثل الف لام میم قبل از این که اون وحی بیاد طرف به قلق میفته، یعنی به استراب میفته، مثل اینکه یه مهمان سنگینی میخواد بر کسی نازل بشه، ایشون میبین از یک ماه قبل شروع میکنه به این که یواش یواش زمینه آماده کنه تا مهمان عزیزش بیاد. حالا بخوایم الان تمثیل بکنیم، الان میخواد رئیس مثلا یک کشوری بیاد بره در یک شهری، خب از قبل اطلاع میدن و اونها تا خودشون آماده بکنن چه طور میشه. ما اینو بارها به عزیزان عرض کردیم، گاهی میبینید به غلق میفتید، به استراب میفتید و نمیدونید چیه تونه. اینجا معلوم است که دارید با باطن قرد وصل میشه. این گونه حالات رو براحتی از دست ندید. این معلوم است یک مهمانی از ملکوت میخواد برای شما بیاد که انهو از درون به شما خبر دادن آقا آماده بشید که کار دارید. آدم حالیش نمیشه، دست به کارهایی میزنه، خودشو از بین میبره. بعضی خیلی ها الان مراجعات میکنم، میگن آقا ما گاهی برامون حالاتی پیش میاد نمیدونیم ناراحتیم چیه. این معلوم میشه بنده خدا مهمان داره و متوجه نیست که مهمان داره، بعد به یک حالاتی مهمانو برمیگرد. اینا هست، خصوصا ماه رمضان شاید از اینا زیاد پیش بیاد، شبهای قدر هم همینطور. پیغمبر اکرم یه وقتی میدید به غلق داره میفته، یعنی یه حال دیگری براشون داره پیش میاد. اینجا معلوم بود نه اینکه اهل کار بودن، اهل فن بودن، خودشون آماده می‌شدن. یه مقداری اطراف رو جمع جور می‌کردن، حرف زدن‌ها کم بشه، دیدن‌ها کم بشه، از این ظواهر یه مقداری آدم منقطع بشه، به یک به تعبیری انزوا و عزلت به اون معنای لطیفی در عرفان مطرحه. نه حالا شاید یه کسی عزلت هم پیدا بکنه، اما اون قوه خیال ماشاءالله اونقدر به بازیش گرفته که از همه جا قطع کرده، تازه میدون خوب قشنگ آماده که دست داد دست یه شیطون. این که نمیشه. اونایی که بدون استاد عزلت میگذینن نوعاً گرفتار همین قوه خیال خودشون هم بیچاره ها فکر میکنن که کسی شدن. اینطور نیست. خصوصاً اگه کسی بخواد به سرحد عزلت و سکوت برسی که با چندین سال حداقل یه سیرایی کرده باشه، در مقام عمل یه چله هایی رفته باشه، تازه او رو تحویل یه سکوت دو روزه یا سه روزه بدن. خب یه کسی مثلا همین الان ابتدا هم رفته یه گوشه نشسته سکوت میکنه، این نمیدونه که قوه خیال دیگه باش چه میکنه، برای اینکه این قوه خیال آروم که نمیگیره که و تمام کارهای خودشو میاره حالا پیاده میکنه. برای اینکه میگه تو دیدن رو قطع کردی، شنیدن رو قطع کردی، همه چی رو قطع کردی، حالا شد وقت من با تو کار. حالا بحث نکشه. اونجا که مظهریت است، در مظهریت از قبل به شما خبر میدن، در مظهریت خیلی از قبل خبر نمیدن. شما الان این شی رو دیدید، در خودتون اظهار میکنید، اگر ندیدید اظهارم نمیکنید، کاری نداره. اما در مظهریت که میخوان از بالا بدهن، شاید از اون بالا تا بیاد در نشأه طبیعت پیاده بشه یه چند مدت زمانی به تناسب مزاجها و حالات بگذره، اما شما از امروز مثلا به غلط میدید. از تا هم مثلا می فرمود گاهی مثلا سر درس حال من می دیدم جور دیگه، از درس تمام می شد می فرمودم می رفتیم منزل، چیه چرا اینجوری، هم می فرمود متوجه می شدیم که می خواد چیزی پیش بیاد. بعد یک روز، دو روز، سه روز، گاهی پنج روز، گاهی بیشتر کمتر، یا همون شب، فردا، فردا ظهر، فردا شب، یه وقتی دیگه حالا پیاده شد. یه غزلی گفته شده، یه مطلب علمی هست، یه تمثلی هست، یه حالی هست، و از اینها در رساله صد کلمه فرمودن از اینها چه بسیار. حالا اون بسیار شما دمید چه میدونیم، چش چه میدونیم چقدر، اون بسیارش هم چقدر هست. منتها وقتی که میخواست مثلا وحی بر جناب رسول الله بیاد، از بس که این آینه صافه، این وحی از اون مقام علم ذاتی حق میخواد تنزل پیدا بکنه، ایشون از همینجا آماده شد. آماده میخواد. اون وقت تا اون وحی بیاد پیاده بشه، میخواد بیاد در نشأه طبیعت، ببینه از یک نقطه آغازین دور دور، مثل اینکه حالا فرض مسافر شما دیگه رسیده اما هنوز وارد شهر اون وارد منزل نشد، هنوز نزدیکای شهره، دیگه سر و صدا پیش آمده، داره کم کم صداها میاد، مثلا از دور آدور یک صدایی به صورت یک نقطه آغازین الف لام، اونم با اون حالی که تون صدا. اینجا موسیقی خیلی عجیبه. خب الف لام میم که گفته میشه با اون حال خاص، یه وقتی حضرت میبینه 286 آیه توش پیاده شده. اینجور نبود که مثلا از بالا فرض بیان خود الفاظ، این لفظ الان همین صوت الفاظ، اینها که از عالم عقل نمیاد. آخه عالم عقل جای لفظ نیست، جای صوت نیست. عالم مثال جای لفظ و صوت است، اما جای لفظ و صوت مادی نیست. لب باشه، دهن باشه، تمواج هما باشه، اینا نیست. پس این صوت و اینها معلومه مال اینجا، این صوت از اونجا نیومده. صوت مثالی هست و تکلم مثالی هست، اما این تکلم مادی در اونجا نیست و بالاتر از اونا که اصلا لفظ و صوت اینا نیست. تو نشأه عقلش به چه صورته؟ تا آدم نچشد نمیتواند بفهمه واقعا. ولذا خود این الفاظ به ما هو از غیب اله نیامده. الفاظی که الان اینجا آمده شد الف لام میم، این الف لام میمی که الان آمده به لفظ و به زبان مبارک پیغمبر تا آمده در خارج به توسط کاتبان وحی نوشته شده، اینها که الان جزء اون بله اون ذالک الکتاب لا ریب فیه اون بالای بالا نیست. اما این چه مظهری است که اون چرا که از باطن گرفته میخواد بیاره در ظاهر اظهار کند، اون چنان تناسب بین ظاهر و باطن رو همه حفظ میکند و میداند که باید در نشأه طبیعت اون حقیقت رو باید به این صورت پیاده کند، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، و پیاده بشه. این روی اون مظهریت نفس جناب رسول الله، اما چگونه مظهری است که هیچ گونه خطا توش نیست. ولذا قرآن فرمود ما تمام این مجراها همه رو معصوم میدانیم. هم از اون بالا میاد که نفس مظهر است، میگیرد، معصوم است. هم از قوه عاقله و نفس روح آقا تا بیاد به زبان آقا و خیال آقا تمام این آیات صورتگری بشه، کلماتش، چینشش، حروفش، سورهایش، آیاتش، تمام اینها معصوم. تا بیاد به زبان مبارکشون اون چرا که در قوه خیال اون حضرت تمثل پیدا کرد بیاد در خارج گفته بشه، اظهار بشه، اینا معصوم. اون موقعی که قوه خیال حضرت از بالا میگیرد مظهر است، اما حالا که صورتگری میکنه به پایین میدهد مظهر است. اینجا معلوم به ذات و معلوم به الارض شما چیه؟ اینجا معلوم به الارض خارجی نداری. عنایت داشته باشید که بحث تنزل قرآن و وحی را اکثری به معلوم به ذات و معلوم به الارض پیاده میکنن. فکر میکنن یک کتاب خارجی است، یک فرشته و ملک بیرونه و حرف زدن از بیرون، جبرئیل آمده اینجا حرف میزد، جناب رسول الله از بیرون شنیده، مثل اینکه الان جناب علی این کلاس الان نشستی داری حرفا رو میشنوی، بعد من تا قوه خیالی داشته باشی مثل ضبط صوت اون طور که شنیدی هو از اون اول تا آخر تمام کلمات، لحن، تون صدا همه رو بتونی بینه بدی. اگر اینه که آقا پس فرق بین جناب رسول الله با یه ضبط صوت چی میشه؟ نوعاً وحی رو در اینجا شما معلوم به ذات و معلوم به الارض دارید، برای اینکه یه جبرئیل خارجی بود، یک صدای خارجی هم بود بیرون، یه کتاب خارجی بود بیرون، پیغمبر آمده به وزان اون چرا که جبرئیل گفته در خودش انشاء کرده، بعد منشآت خودش رو آورده گفته. خب اون جبرئیل که ما ندیدیم، اون قرآنی رو هم که از خارج آورد که ما ندیدیم، پس ما الان با چه ارتباطیم؟ اون معلوم به ذات پیغمبری را که به وزان معلوم بالعرض خارجی در خودش انشاء کرده و بعد آمده برای ما گفته. نوعاً اونایی که میخوان تنزل قرآن رو معنا بکنن تو این بخش معنا بکنن، یعنی برای قرآن یه معلوم بالعرض خارجی درست میکنن، یه قرآن خارجی، یه جبرئیل خارجی، یه وحی خارجی، بعد جناب رسول الله هم همانند یک استادی، یک معلمی میاد کتابی رو میاره، درس و بحث میذاره، میخونه، ایشون میشنود، منتها ایشون استعدادش ماشاءالله اینقدر قوی بود که هرچی اون جبرئیل خارجی گفت تو اون کتاب نوشته بود ایشون حفظ کرد برای ما هم گفت. پس ما الان تقریبا شدیم قرآن شد جزء معلومات به ذات پیغمبر به وزان معلوم خارجی در خودش انشاء کرده، بعد آمده برای ما گفته. روی این اساس دیگه پیغمبر اکرم راجع به قرآن می شود مظهر، برای اینکه باید یه معلوم بالعرض خارجی باشه. همون هم دیگه این کتاب در خارج است، ما می بینیم در خودمون انشاء می کنیم، بعد به یک کسی بگم آقا ما یه همچین کتابی رو دیدیم، اسمش رو گفتن الحکمت المتعالیه فی الاسفار فلان. این مال معلوم به ذات و معلوم بالعرض، اما وحی پیغمبر اینطوری نیست. وحی معلوم به ذات و معلوم بالعرض نمیشه درست میشه. در وحی پیغمبر اکرم سلام الله علیه مظهریت محض است. اونچنان در وحی مظهریت محض است که این مظهریت را مگر مظهر شد دیگه قرار نشد که از بیرون درست کنیم. حالا باید اینجا جبرئیل آدم بفهمی یعنی چی ازرا، بله اون کتاب را و از بالا میارن یعنی چی، نحوه آوردن یعنی چی، تمام اینها معلوم می شود. تمام مراتب وجودی خود حضرت، همه مراتب وجودی خود حضرت است که به لحاظ مراتب ما فوقش به پایین تر که می دهد جبرئیل نامیده می شود، و به لحاظ مرتبه مادون که در نشأه طبیعت است که می گیرد پیغمبر است. و اون چرا هم که برای دیگران می گوید همانند این است که انسان یه چیزی رو از درون از باطن می گیرد، به ذهن خودش می آید، بعد به دیگران می گوید. که در این مقام جناب رسول الله مظهریت محض است، بلذا در رابطه با وحی معلوم بالعرض و معلوم بالذات نمیشه درست کرد. هر چه هست منشآت جناب رسول الله هست، منتها به انشاء حق به مظهریت حضرت. اینجاها که نفس مظهر میشود در مقام اون چرا که گرفته است به مادون تا بدهد اظهار بکند، اینجا دیگه مختلفه. هیچ مظهری و مظهری در نظام هستی به اندازه مظهریت و مظهریت جناب رسول الله نشد. نه شاهد ما اینی رو که آوردن، قرآن رو بذارید در کنار تورات، در کنار انجیل، در کنار زبور، در کنار دیگر، میبینید نه خیر، این یک مظهر مخصوصیه و یک مظهر مخصوصیه. این بحث تا میرسد که میفرماد اگر نفس به سرحد عقل بالملکه برسه و بلکه بالاتر برسد، به سرحد عقل فعال قوی ترم بشه، عقل بالمستفاد بشه، این قابلیت اینو پیدا میکند که انتصیر مظهرن لعفاظت صور العالم القدس، اون قابلیت رو پیدا میکند که مظهر بشود برای صور عالم قدس. اون چرا که در نشعه عالم قدس است، همه اون صور رو بر جانش افاضه می کنن و حقایق اون عالم علیها کل مرآت المجلوت الحاکیت عن الشمس، همانند یک آینه پاک و تطهیر شده ای که جلا داره و حکایت می کند از آفتاب. و اونجا الله نور السماوات والارض، تنها کسی که در مقابل این الله نور السماوات والارض است جناب رسول الله است که انسان کامل است. حالا بیایید به رساله انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه ببینیم. مراد از تعلیم اسما و علم آدم الاسماء کلها همین معنای مظهریت است که اینا رو انشاءالله باید یواش یواش حل کنیم. در اینجا می فرمایید انسان کامل که مظهر اتم و اکمل این اسم شریف است، اسم شریف ولایت. این انسان کامل صاحب ولایت کلی است که تواند به اذن الله در ماده کائنات تصرف کند. تا میرسیم به اینجا، خب و هر محال از دست او ممکن میشود. حالا تازه چه عجب، قوای ارضی و سماویه رو در تحت تسخیر خیش در میآورد. اینجا مظهریت ها مختلف، بعضی آقا به اندازه قوی میشن که کل نظام هستی همه میافتن مادونین، اونم این یک مظهری می شود که دیگه تو کل نظام هستی می تونه دخل تصرف کنه. برای اینکه آخه اگه مظهر حق شد، در حقیقت حق دارد دخل تصرف کنه، ایشون واسطه است. این می شود همون مقام قرب فریضه، انا ید الله، انا عین الله، انا مثلا و همینجور تعبیر دیگری که جناب امیرالمؤمنین داره. اون وقت اون میشود دست حق، میشود زبان حق، میشود چشم حق، میشود گوش حق، که خداوند میخواد بشنود با این گوش میشنه، میخواد ببیند با این چشم میبیند، میخواد حرف بزند با این زبان حرف میزند. به همین دلیل منتها در این مظهریت تمام انبیا اختلاف دارند، راجع به ائمه حرفی نمیزنند. یه مقداری تو محدوده ائمه علیهم السلام حرف زدن سخته، اما چون تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض در قرآن آمده، راجع انبیا البته تمام انبیا تو مظهریت نفسشون دیگه نفسشون مختلفه، یعنی فراوان جور با جور میگیرن و مختلف هم به پایین میدن. حضرت ابراهیم به یک مظهر است و همینطور تا کسی به جایی برسه دیگه اونچنان قرب به حق پیدا بکند، مثل جناب پیغمبر اکرم که ازش تعبیر میکنن به حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم، که حقیقت جناب حضرتش اون چنان دیگه تگ آینه مرآت جمال حق می شود که هر چه می خواد تجلی بکند در این آینه تجلی می کند و همه باید از این مشکات بهره بگیره. مظهریت نفس تا به اونجا میره. پس بحث معلوم به ذات و معلوم بالعرض تا اونجایی که نفس نسبت به این ما مثلا مادون خودش ارتباط برقرار می کند، بحث معلوم به ذات و معلوم بالعرض مطرح است. اما وقتی دیگه نفس مظهر بشود، از اون به بعد کل معلومات نفس همه میشود معلومات مافوق. دیگه اینجا تقریبا نفس میشه بالا. اگر نفس ضعیف بود، هنوز خیلی قوی نشد، عقل میشود، علم او میشود، چشم او میشود، یعنی تمام کارهاش مال اونه، نفس میشود مظهر او. دیگه اینجاست که از طاق فرمودن اگه کسی به اینجا برسه، قوه خیال او میشه عقل، قوه چشم او میشه عقل، همه اعضا و جواره همش میشن عقل. چرا؟ برای اینکه در تمام اینها اونی را که تجلی میکند، دارد حرف میزند، کار میکند، عقله، یعنی موجود مجرد عقلیست. همینطور که الان نفس هست که دارد با زبان حرف میزنه، با گوش میشنود، با بله چشم میبیند، اگر نفس بشود مظهر مافوق، اون موجود مجرد عقلی است که به واسطه یه نفس در گوش او، در چشم او، در زبان او میشنود، میبیند، حرف میزند. از اون به بعد دیگه تمام وجود این شخص میشود عقل. این همچین شخصی دیگه دارایی او میشود اون موجود مجرد عقلی. اگر قوی تر شد که معراج جناب رسول الله یکی از معانیش همینه، در قوس سعود اونچنان میشود که ابتدا جناب جبرائیل در تمام شؤون وجودیش میبیند و میشنود، حرف میزند. اما اونچنان قوی میشود که از عالم عقل بالاتر میره، دیگه میشه مقام لایق فی نفس. در اونجا نفس مظهریتش اونچنان بالا رفت که حتی جبرائیل هم میشود مادون نفس. اون وقت اون چرا که جناب رسول الله میگوید و میشنود، جبرائیل به واسطه جناب حضرت میگوید و میشنود. اونجا این میشه که در همین رساله انسان کامل فرمودن به این که این انسان کامل این چنینی که مظهر اتم شد، صاحب ولایت کلیه است که تواند به اذن الله در ماده کائنات تصرف کنه. حالا او هر چی بخواد تصرف کنه. ماه میشود جزء اعضا و جواره او، آفتاب میشود جزء اعضا و جواره او، زمین جزء اعضا و جواره او، اراده کند ماه منشق میشود، اراده کند شمس برمیگردد، واقع هر محالی از دست او ممکن میشه. الان محال است که آفتاب از شرق به غرب میرود، از غرب به شرق بره. الان محال است که ماه امشب در نیاید، یعنی روی حساب تکوینی باید بیاد. اما این کی محاله؟ محال به این است که اذن الله چون هست، خدا چون میخواهد، این الان باید طبق این روال بگرد. حالا اگر یه وقتی خدا نخواهد چی؟ خب این محال ممکن میشود. اگر یه انسان کامل یه وقتی به خاطر یک، چون مقام ولایت رو دارن، مقام ولایت براشون معیاره، میدانن کجا باید اعمال اذن بکنن، کجا نباید بکنن. اذنم اذن اعتباری نیست، مثل یک کسی به یک کسی دیگر بگه شما از طرف من معزون هستی که این کتاب من رو بگیرید داشته باشی. این نخه اذن، اذن تکوینی که راجع به اذن الله خیلی انشاءالله، حالا اخیرا شرح دفتر دل همین باب اول دفتر دل رسید به اینها و مباحثش رو مبسوطاً تو شهر دفتر دلم آوردیم که اذن منظور چی هستن، که اونجا در همین شرح دفتر دل دارد که بله میفرماد که کند بله به اذن الله عارف کار خدایی میکند. مراد از این اذن چی؟ خیلی اینجا مباحث مبسوطی رو اونجا ترک کردیم از کتابای آقا، دیگه هر کجا مباحثی بود همه رو جمع جور کردیم اونجا آمده، انشاءالله میاد خدمت شما ببین. روی این اساس بحث معجزات حل، بحث کرامات حل، بحث معجزات و کرامات روی مظهریت نفوس انبیا و ائمه، یعنی اینا مظهر حق میشوند چون مقام ولایت رو دارن به اذن الله تکوینی که خودشون معیارن. ولی زال شما میبینید که آقا یه مریضی رو میبرید پیش یه کسی که ولی خداست، همه میرن جزب زن میسنن، ایشون دست نمیده اذن نمیده، اما یکی دیگر رو اصلا نمیشناسه اذن داره، او یکی رو درست میکنه این نمیده. همه مریضهایی که میروند به خدمت امام رضا مشرف میشن به اذن الله 10 تا شفا میگیرن، 500 تا هم نمیگیرن. یعنی اون مقام ولایت خودش آگاهه و میدونه که باید کی شفا بگیره کی نگیره، و چون مقام اذن الله اذن تکوینی بر اساس ولایت است خودشون معیارن، دیگه اونجا کسی برشون تعیین تکلیف نمیتونه بکنه. خیلی از جاها هم بعضی از اولیاء الله رو به معذوریت های میندازن، اونا کارهایی میکنن که کارها به نتیجه هم میدونن که نمیرسه، اینا رو زورشون نمیشه کرد، یعنی آدم بهشون فشار بیاره حتما یه کاری بکنید، اینطور اون معیار میزان درونیشون خودشون معیارن، دیگه نمیشه کسی بگه حالا ولو اینقدر آدم واسطه گیری بکنه، نمیشه. تا اون دل عارف راه ندهد کار انجام نمیشه، ولو آدم خیلی فشارم بیاره نمیشه. اینجا باز حرفا مختلفه، یک ولی در تحت ولی بالاتره، اون ولی بالاتر در تحت ولی ولایت بالاتره، تا این که همه میرسن به تحت ولایت اون کسی که صاحب ولایت کلیه هست. این کلمه کلیه اینجا خیلی تو عبارت کار میرسه، یعنی الان همه در نظام هستی در تحت ولایت کلیه جناب حضرت ولی عصد سلام الله علیه هم. خود حضرت ولی عصد سلام الله علیه هم ولایتشون در تحت ولایت جناب رسول الله است، چون اون صادر اول و امیر المؤمنین، و ولایت امیرالمؤمنین هم مظهریت و پیغمبر اکرم مظهر اتم ولایت الله است که الله ولی الذین آمنوا و عملوا الصالحات. اینا همه باز مظهرن. تنها موجودی که در نظام عالم مظهر است بدون اینکه مظهر باشه فقط خداست، ما بقیه همه مظهر. اون یکی مظهره، اون دیگه ولایتش مظهر است، علیم بودنش مظهره، حکیم بودنش مظهره، الله بودنش مظهر است. واقعاً انسان کامل اسماء الله رو داره اما در تمام اسماء الله مظهره. پس از این ور که میریم بالا، بعضیا مظهرن اصلا مظهر نمیشن، این پایین پایینی هم. بعضی ها مظهرن مظهر نیستن، بعضی ها مظهرن مظهرم هستن، اون بالای بالا مظهر است دیگه مظهر نیست، برای اینکه دیگه بالاتر ندارد تا مظهر باشه. اینم بحث مظهریت و مظهریت که کمک میکنه. در بحث مظهریت که چون مظهر بالاین، البته به تناسب ولایت چیزهایی رو از خودشون بروز هم میدهن. انبیا ائمه سعی میکنن، اینو توجه داشته باشید، اولیای حق انبیای الهی سعی میکنن در نظام هستی دخل تصرف نکنن، مگر تک تک جایی که به اینها اذن داده بشه میکنن. شق القمر از اون موارد است، شق البحر که جناب حضرت موسی کرد از اون موارده، شق الصخره سنگ رو با عصا شکفتن از اون موارده، عصا اژدها شد از این موارد است. کل چیزهایی که در قرآن و روایات سنگریزه در دست جناب رسول الله حرف میزند از اون موارده. البته یه سری تصرفات هست که در کل نظام هستیست اونها خیلی کمه، مثلا شما شق القمر رو دیگه ندارید، فقط جناب رسول الله در قرآن داره شق القمر کرده، دیگر انبیا اصلا نکرده. خب اینجوری حالا یه عصای اژدها بشه، یک ماری مثلا سگ بشه یک چیزی فلان، اینا خیلی مهمه. اونی که نظم مجموعه نظام هستی رو به هم نزند، از این کارها خیلی شده. اما اونجاهایی که مربوط به کل نظام هستی است، اونجاها رو معمولا دست نمیزنن. مثلا الان ماه مال کل نظام هستی است، میبینید تنها مظهری که آمده یه دست تصرف به سوش دراز کرده جناب رسول الله، دیگر انبیا نکرد. خب حالا بله، اینجوری یه اعصابش از این جناب موسی، یه اعصا رو بزنم به سنگ ازش 12 چشمه در بیاد. حالا اگر از اون معانی تفسیر انفسی صرف نظر کنیم، همین تفسیر آفاقی مانعی نداره، با ساحران میفتن و امثال اینا. این است که دخل تصرف ها مختلف است فراوان. اینجا ولی پایین تر احترام ولی بالاتر رو داره، احترام ها باید حفظ بشه. هر ولی نسبت به مافوقش ادب داره، یعنی جناب رسول الله محض یک ادب دارن، ادب مع الله، برای اینکه دیگه پایین تر از او فراوانن، اما کسی که بالاتر از او باشه نیست. فقط یک حقیقت است، حقیقت لایتناهی وجود صمدی و حق. ایشون یک ادب دارد به نام ادب مع الله. از جناب رسول الله به پایین تر که آمدیم، دیگه ادب مع رسول الله هم شروع میشه. یعنی امیرالمومنین ادب مع رسول الله داره، ادب مع الله داره، اما بدون اجازه جناب رسول الله کار نمی کنه، چه در زمان حیات چه در بعد از حیات. ما الان اینجا دیگه طبق روند بحث در مظهریت و مظهریت نفس، دیگه بدن رو بذارید کنار، خواهش میکنیم زمان و مکان رو هم بذارید کنار، چون این بحث حیفی با اینو قاضی کنید. جناب امیرالمومنین هم بعد از جناب رسول الله باز ادب مع رسول الله رو، یعنی اون چرا که ولایت جناب رسول الله میخواهد ایشون عمل، چون مظهر اون ولایت. و همینطور اگر در یک زمانی ده ها اوتاد باشن، ده ها ابدال باشن، انسانهایی باشن به تعبیر حافظ یا کدوم بزرگوار شیرمردانن در عالم مدد، تمام اینها ادب جناب با امام زمان رو حفظ میکنن. شما الان وقتی میخواید برید، اینم هست، حالا یه ولی اللهی از دنیا رفته، ولی الله دیگری الان با بدن عنصری حاکم است بر نشأه طبیعت، یعنی ولو امام رضا سلام الله علیه هم میخواهد شفا بدهد، باز بی ارتباط با ولایت جناب امام زمان نیست، برای اینکه الان فعلا ایشون چیز داره. حالا باز اونا چه اسراری است که من نمیدونم راجع به ولایت امام حسین آدم با چه کنه، چون تمام انبیا و ائمه همه در مقابل این یکی یه عرض ادب خاصی دارن. این یکی دیگه چیه؟ بازم الان نمیشه این زودی دست ایف میشه، یعنی هدر میره هست. خب حالا یک کسی بگه آقا این همه عرفا اگه هستن، خب جنگو حل میکردن، کاری که نداره. ادب مع جناب امام زمان باید حفظ بشه. بله بله، اگه این باشه امام زمان میخواد یه جنگی رو حل کنه، باید ادب مع رسول الله رو حفظ کنه. اون بزرگوار میخواد یه کار رو حل کنه، باید ادب مع الله رو حفظ کنه. هیچ کسی اینها، برای اینکه اصلا کسی ولی الله میشود که هیچ بدون اجازه کار نکنه، بلکه بخواد بدون اجازه کنه از ولایت در میره. اینه که میگن عارف سر میدهد اما سر نمیده. یکی از آیون رسید بسته ها، گفت آقا یکی از اون اسرارتون به ما فهم آقا فهمون، اگه اسرار است که به تو نمیگم، اینکه اگه اسرار است مال منه دیگه، به تو رو چه بده. اگه تو صاحب شدی، صاحب سر شدی که دیگه گفتن نداره، خودش میگه. عارف اگه بخواد سر بدهد دیگه از ولایت در میره. اصلا لازمه نعمت ولایت کتمانه، سرداریه، مگر تک تک جا البته ابراز میکنن، ولی یه تک تک جایی مثلا میبینی یه آقایی تیول عرض کرد، اونایی که به محض اینکه یه چیزی گرفتن هی هیاهو میکنن سر و صدا، اولا خب از ولایت در میرن، و ثانیا خیلی هم جلوشون نمیگیرن، میگن بالاخره اینم یه بازاریه، اینم یه نوع معرکه گیری بود، باشه تو نشأه طبیعت. از این معرکه گیری ها زیاد. این است که آدم تا در مسیر علمی و در معرفت نفس واقعا پخته بشه، به جای این که بدون اذن الله و بدون ولی بالا سر خودش اصلا آب نخوره. ما باید مسئله ولایت را که اگر کسی، حالا بحث شب را یه مقداری میکشیم به اینجا، یعنی مطالبیست که عرض میکنیم انشاءالله، اگر انسان میخواهد به راه بیفتد، به کار بیفتد، باید خودش را تحویل بده. از اون به بعد که تحویل داد دیگه این وانور نمیتونه. این اولیاء الله هم خودشون تحویل امام زمان دادن. یک ذره هم این باور نمیتونم بکنم. ولو تمام دنیا هم جمع بشن بگن آقا تو که دستون برمیاد این کار بکن. میبینه که نظر مبارک اون بالا نیست، انجام نمیده. اون یکی هم باز اذن میخواد. اون بالاترش هم اذن میخواد تا بشه برسه به الله. اون کسی که دیگه ولی است بدون این که بالا سر داشته باشه فقط خداست. ما بقیه همه بالا سر دارن. تازه اون که ولی است که اصلا بالا سر هم ندارد، اون که کتمان محض است، اینا چگونه کتمان نکنن؟ ولذا اصل کتمان یک اصلی است در نظام هستی. همون ولی مطلق هم آمده، ولذا اسم شریف ولی به ذات مطلق بدون هیچ گونه مظهری اون جزء اسماء مستعصره است. اصلا اسماء مستعصره حق یعنی اصل کتمان، یعنی خداوند تمام اسماء خودش رو به ذات غیب محض کرده، هیچی ازش خبر نداره، حتی به پیغمبراش هم نداره. اسماء مستعصره غیبی اونچنان در کتمان محض و غیب محض به سر میبرن که انبیا ازش خبر ندارن. علم محض محض در استعصار، حکمت محض محض در استعصار، و همچنین تمام اسما و صفات دیگر. اگه این 114 اسم رو استخراج فرمودید، معلوم میشه تمام این 114 اسم در قرآن به ذات نیست، همه بالعرض، ولا به ذات هرگز خودشو ظهور نمیده. تمام اسما در مقام به ذات غیب محضن و مستعصرن، تا اینکه انشاءالله برسیم ببینیم که آقا خود انسان کامل هم جزء از اسماء مستعصر حقه، اونم هیچ کس نمیتونه زیارتش کنه. و ولی الله هم همینطور. الحمدلله.